بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول استاد مروی و با ساعت 5 بحث اجتماع امر نه جلسه 377 شنبه مورخ 38/94.
سلام و على اهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم انوف الجاحدين اللهم وفقنا للعلم والعمل به. کلام در این بود که آیا صلات با لباس مغصوب باطل است یا باطل نیست؟ سوجه برای بطلان ذکر شده بود، وجه سوم این بود که گفته شد هویه الرکوع نهوز الى القیام وجوب غیری دارد و همین هویه الى الرکوع علت تامه غصب می باشد و علت تامه حرام حرام است. نتیجه این می شود هویه الی الرکوع علت تامه تحریک و لباس است و علت تامه غصب است. پس نهی داره، از آن طرف همین هویه الی الرکوع وجوب غیری داره، لذا امر داره اجتماع امر و نهی فی معنون واحد شد و این هم لا یمکن است. اجتماع ممتنع، جانب نهی رو میگیریم، پس نماز باطل. عرض کردیم که این وجه هم مثبت مدعا نیست، به جهاتی اولا کما ذکرنا سابقا هویه الی الرکوع علت تامه تحریک و لباس است، بسیار خوب، ولی تحریک و لباس عرفن لا یعد غصبا جدیدا، این غصب جدید نیست. ثانیاً افرز علت تامه حرام باشه، از طرف آخر شما گفتید مقدمه واجب است، مگر مقدمه واجب امر نفسی شرعی دارد، که اجتماع امرونه فی شیء واحد بشه. وجوب غیری که امر شرعی نیست که. ثالثا افروز بگویید خویه الرکوع در نماز واجب نفسی است نه واجب مقدمی، پس بنابراین امر نفسی داره. مذالک ما میگوییم اشکالی ندارد، نهی هم تعلق بگیرد به هوی خاص، به خاطر این که سابقا اشاره کرده ایم ما هو المأمور به طبیعت هویه الی الرکوع است، ما هو المنهی عنه خصوصیات فردیه، امر تعلق به طبیعت خصوصیات فردیه متعلق نهی چه اشکالی داره. دقت کنید شاهد بر این که هیچ مشکلی ندارد حتی از نگاه مانعین که یک عملی وجوب نفسی داشته باشه، در این حال علت تامه حرامم باشه. شاهدش یک فرع فقهی است که جمعی از مانعین مثل مدرسه نجف این فرع فقهی رو در جای خودش قبول دارد. توضیح مطلب این است که در مباحث احرام ما در فقه عمر و حیاتی باشه بهش میرسیم، بررسی میکنیم. مسئله هست که اگر کسی محرم شد در صوب مخیط حکمش چیست؟ عالمن عامدن، جاهلن، ناسیان، اونجا بحث میشه. برخی از فقها بحث رو مرتبط میکنن که نیت در احرام و عمره تمتع چگونه است، عزم بر ترک محرمات است، التزام نفسی به تحریم محرمات است، یا شیء آخر است. حالا اینجا در فقه میاد بررسی میکنیم، کاری به این جهت نداریم. مرحومای خویی میفرمایند احرام در لباس مخیط جایز است، حتی اگر شخص عالم و عامد باشه، ولو در حال عمد گناه هم کرده است. یک سالی در عرفات بودن ها بود تو خیمه ها نشسته بودیم، دیدیم یک آدم خیلی هیکل بزرگی را آوردن اینجا. این آخونده کجایه؟ من داشتم نگاه میکردم یه گوشه، بعد اشاره کردم هم نزدیک این هیئت استفتا نشسته بودیم، اینا هستن. آمد نشست و دیدیم یه لباس احرام تنش، شلوارش هم هست، معلوم میشه لنگم بسته، لباس احرام شلوارش هم هست. گفت چی گفته باید شلوارمونه در بیاره؟ خیلی با کی گفته؟ کی جرأت کرده همچه حرفی بزنه؟ ما مردیم، مگه مرد از این کار؟ شروع کرد سر صدا کردن، ما یکی از اون آقایون هیئت استفتا که کی همچه حرفی زده؟ این حرفا چیه؟ مگه ما خلاصه یه حرفایی زد و کار ندارم. خیلی برای من نگاه میکردم به یه حادثه، یه باورش نمیشد که حالا شریعت بالاخره همچه مسئله. نه گفته با من، مگه شما آخونده بی خود گفتید؟ مگه بیوشه این بیو؟ نه خیلی من این کار نمیشه چنین. حالا عالمن آمده کسی در لباس مخیط محرم شد بالاخره. مدرسه نجف میفرماید علل قاعده این احرام در لباس مخیط جایز است و مشکلی نداره. بعد می‌فرمایند اطلاق صحیحه معاویه ابن عمار هم شامل این مورد میشه. انا ابی عبدالله علیه السلام فی رجل احرم و علیه قمیصه قال ینزعه ولا یشقه. میفرماین چه جاهل باشه چه عالم باشه، احرامش درسته، اطلاق مقامیه. امام نفرمودن احرامت باطله. مخصوصا آره یه روایت دیگه داریم اونجا رو ایشون حمله برای مورد دیگه میکنه که امام صادق علیه السلام در مکه وارد مسجد حرام شدن، دیدن یک آدمی داره خودش میزنه و ناراحته و فهمدن آرام با چه شده. گفت آقا انا رجل اعجمی آمدم ولم اسأل احدا، پولی جمع کردم از هیچ کسم هیچ سوالی نکردم، آمدم تو لباس مخیط محرم شدم، حالا آمدم طواف کنم، حمله کردن به من اصحاب ابی حنیفه و گفتن لباساتو در بیار، بعدم یه حجت تمام کن و تحج من قابل، حجتم درست نیست، باید سال آیندم حج انجام بدی. و لم اسأل احدا، ظاهرش جاهل مقصره ولو حالا حرفایی هست در حکم آمده. حالا بعد امام فرمودن نخیر، هیچ عیبی ندارن، نگران نباش، لباس رو در بیار، لباس غیر مخیط بپوش، حجتم درست انجام بدی. حالا اون یه روایت، اینم یه روایت مرحوم آقای خویی تمسک میکنن، سیه معاویه بن عمار فی رجل احرم و علیه قمیصه قال ینزعه ولا یشقه. امام نفرمودن احرامت باطله، احرامش درست. خوب دقت کنید این فرع فقهی رو شما تحلیل کنید من جانب همه آقایان قائلند لبس قمیص در حال احرام مسلماً حرمت تکلیفی داره و گناه است. من جانب آخر علت تامه ارتکاب این حرام محرم شدن است. اگر تلبیه نمی گفت، قصد حج نمی کرد که این پیراهن بر بدن او حرام نبود که، علت تامه ارتکاب حرام لبیک گفتن است. تا قصد احرام کرد لبیک گفت، دیگه بقای این لباس بر تن او حرام است. چگونه در این مورد عمل واجبی علت تامه حرام است، هیچ خللی هم به اون واجب نمی رسانه. اطلاق سیه معاویت ابن عمار نمیگه احرامت باطله، چون حرام تو علت تامه حرام بود، به علت تامه حرام نمیتونه امر نفسی داشته باشه. این فتوا از خود مانعین مثل مدرسه نجف و دیگران احسن و دلیل که علت تامه حرام میتونه واجب نفسی باشه، اختلاف حیثیت مشکله رو حل میکنه و الا در اینجا هم باید فتوای به بطلان. جالب آقای خویی نمیگن این صحیحه فقط دلالت میکنه، ابتدا میگن علل قاعده است. حالا ما تو مباحث حج میرسیم بهش، نگاه کنید در فصل احرام حرفای مدرسه نجف رو میفرمان علل قاعده این درسته، بعدم میفرماین که صحیحه معاویه ابن عمارم یدل علیه و اگه علل قاعده درسته این عمل واجب شد، علت تامه حرام که علت تامه حرام که نمیتونه امر نفسی داشته باشه، چطور اینجا امر نفسی داره؟ از این بیانات روشن شد در فرع دوم هم که صلات مع لباس المغصوب باشه، به نظر ما وجوهی که برای بطلان صلات ذکر شده است ناهض به این مطلب نمی باشد. فوقش اگه اون اجماع رو کسی خورده مشکلی داشته باشه، باید بگه احتیاط مستحب این است که اجماع معتمل المدرک، مثل مرحوم آقای بهجت که یکی از آقای نقل کردن ازش، فوقش باید بگه احتیاط مستحب این است که نماز در لباس مغصوب نباشه، و الا فتوا به بطلان صلات با این وجوه خب قابل افتا نیستش. از این مطالب فرع سوم هم کاملا حکمش روشن میشه و اون فرع صلات فی المحمول المغصوب است، به خاطر این که مشکلی که در اینجا فرض می شود کسی موبایلش خمس داده نیست، تو جیبش میذاره طواف میکنه، طواف نسا باش انجام میده با لباس، کفشاشو خمس نداده، دستش میگیره طواف انجام میده باش، یک ده تومانی، بیست تومانی، صد تومانی، حالا اونا شاید تحریک داره چون کاغذ اسکناسه معنا نداشته باشه، یه پول خورد تو جیبشه غصبیست، محمول مغصوب، مشهور میگن نماز باطله. وجه بطلان میگویند محمول مغصوب یتحرکو به حرکات صلاتیه، لذا در حال هویه الی رکوع، در حال نهوض الی القیام، این هوی علت تامه غصب است، واجبم هست، اجتماع هم رو نهی شد فی معنون واحد. پاسخا در فرع دوم ارائه شد ترس بیان در اون فرع ممکنه اینجا هم ذکر بشه. و الجواب الجواب خوبی مستلزم غصب جدید نیست، تحرک محمول لا يعد عرفا غصب جدید، لذا لا تغصب نداره. در این مطلب اینو عرض کنم، بعد گوش میکنم مطلبتون رو، مراجعه کنید مرحوم آقای حائری مؤسس حوزه علمیه قم به کتاب الصلاتشون صفحه 47. همین مطلبی رو که ما بیان کردیم، من البته این مطلب رو بعد دیدم، یعنی بعد از اینکه برداشت و نظریه بود من این مطلب رو دیدم، عبارت ایشون هم یادداشت کردم. مراجعه بکنید وقتی این بحث میشود که هویه الی رکوع مستلزم تحریک مقصوبه، چه در لباس غصبی چه در محمول غصبی، و تحریک عرض کنم حرکت دادن این لباس غصبی میشه غصب جدید، پس یه لا تغصب داره. عبارت ایشون عبارت های لطیفیه، اونجا مراجعه کنید، اونجا ایشون توضیح میدن که انما المحرم هو التصرف في اللباس من جهه لبسه، اون چه حرامه اون چه غصب پوشیدن لباس غصبی است، عرف اینه میگه غصبه. و اما تغییر حیاته به تبع حرکات الالبسه به مشیه او قیامه او قعوده و امثال ذلک مما لا یکونو انتفاعا آخر بهی سوى اللبس و لا یکونو موجبا لتلفهی فلا یکونو مبغوزا آخر للمالک حتی یتبعه النهی الشرعی، ضرورت ان المبغوز للمالک فی حالات اللابس شیء واحد و هو کونه لابسا و لیس مبغوزه فی حال القیام امرانه. وقتی غصب کرده، ما اینجوری مثال زدیم، لباس غصبی رو که پوشیده بهش بگه این لباس در بیار، حالا اگه دو مرتبه با این نشست و برخاست کرد، مالک نمیاد بگه یه غصب جدیدم مرتکب شده بودی تو، این غصب جدید این بود که با این لباس یک بار نشستی برای احترام، یک بار بلند شدی برای احترام کسی، اینم شد غصب جدید. مرحوم عالم این غصب جدید نیست، غصب همون لبس است، و استدامت و لبس به تعبیر مادی، تعبیر استدامت در کلماتیشون نیامده، تعبیر ادب اینه، استدامت و لبس غصب است، ازا میگن اصلا در بیاد. اما این که چرا دوبار پوشیدی؟ بله، باز اگر این حرکات موجب بشود تلف و اندراس شعی را، بله میگن برای چی لباس نور رو، مثلا ببینید من اینجوری مثال میزنم، لباس مال کسیست، 1000 تومن هم داده لباس رو اتو کشیده، طرف لباس رو میپوشه و بعد چند بار بلند میشه مینشینه اتوی لباس هم خراب میشه. اینجا طرف بله حق داره این رو بگه، میگه آقا چرا پوشیدی؟ پوشیدی اتوش هم خراب کردی مثلا. خب بله اینجا درسته، اما اگه موجب اندراس نشه، یک کیفیت خاصی درش ایجاد نکنه، عرفی رو غصب جدید نمیدونه، لذا مطالبه به اجرت هم نمیکنه. لذا همینجا میگن بشین آقا، چرا هی بلند میشی با لباس غصبی؟ عرف میخندن، میگن بهش بگو از تنت در بیاد، یکی بگه آقا بشین بلند نشو، چون این بلند شدن حرکات غصبیه است. مگه ما حائری میفهمه؟ عرفی رو نمیفهمه، عرف قبول نداره اصلا. و مطلب درستی است که ما اشاره کردیم، بفهمید نه. ببینید این که با این نگاه باید ما باشیم و به دقت عقلی در معنا و مفهوم غصب حرف آقایون درسته، چون به دقت عقلی مفهوم غصب چیه؟ تصرف فی مال الغیر به غیر اذنه. خب این آقا که دستشو بلند میکنه، من که دستو بلند میکنم الله اکبر بگم، اگه یه عبا غصبی باشه این عبا حرکت کنه، تصرف در ملک غیر هست نیست، هستش دیگه. نه اون چه هست؟ اینه که عرف آقایی رو میگه تصرف نیست، این غصب جدید نیستش. باز دقت کنید ببینید اینام باز خلط نشود، همینجا اگر کسی لباس رو نپوشه دست بزنه لباس غیر رو تکان بده، میگن این کار رو نکن، او تأسیس و غصب و اون حرکت، لذا عرف رو غصب میدانند. لباس کسی اینجاست تو مغازه شما بره اینجور اینجوری کنگن آدست ندن بره چی کار داره؟ بله، چون او غصب سابق نداره، ولی وقتی غصب سابق است دیگه عرف و تحریکات او رو غصب جدید نمیداند. لذا باز متفاوته، مطلبم دقیقه در اونجا. یا گاهی هر تصرفی در بحث مکان میرسیم، گاهی استیلا نیست ولی غصب است. بعضی غصبانه استیلا معنا میکنن، شما پنجره منزل کسی باز، دستتونه ببرید تو منزل اینجوری اینجوری کنید، طرف میاد یکی محکم میزنه رو دست، ما دستو بکش بیرون، دستو اینجا چیکار میکنه؟ خب بگی آقا غصب الاستیلاء علی ملک الغیر، من که استیلا بر ملک غیر ندارم که، من دستمو در این فضا دارم تکون میدم. میگن نه اینم غصب است، چون تنها استیلا نیست. حالا اونم در بحث مکان بیشتر میرسیم، ولی این نکته که اگر غصب باشد دیگه اون حرکات سلاطیه رو عرف غصب نمیداند، مطلب درستی است. از فلا ذالک، باز اون نکته دوم که در بحث بود اینجا هم میاد در محمول مغصوب، افروز که شما حرکات سلاطیه رو علت تامه بدانید برای غصب. ما تحلیل کردیم علت تامه حرام میتونه واجب بشه لعجل اختلاف حیثیات، مثال فقهی هم اشاره کردیم که به وضوع در مبحث حج خود آقایان تصویر میکنن علت تامه حرام میتونه واجب نفسی باشه. فاذا نتیجه این که در ساتر مغصوب که فرع اول بود اجتماع امر و نهی نیست، چون اصلا ساتر امر نداره، ساتر شرط است، تقید به او مأمور به است نه خود ساتر. لذا ستر امر نفسی نداره، صرفا لا تخصب داره، اصلا اجتماع امر و نهی نیست. در لباس مغصوب و محمول مغصوب هم افرض کسی امری تصویر کنه، اشاره کردیم به اختلاف حیثیات مشکل حل میشه. لذا در این فرع فقهی به نظر ما افتاء به بطلان صلات در ساتر مغصوب، در لباس مغصوب، در محمول مغصوب اول کلام. حالا دیگه باز تمام الکلام فی الفقه، اینجا خواستیم فقط این فرع فقهی بر بحث ما عرض کنم که تطبیق بشه، ببینیم چگونه است. هازا ازا کان الغصب به انحاء الثلاثه عمدن، اگر جاهل قاصر باشه یا ناسی باشه از ساتر مغصوب استفاده کنه، از لباس مغصوب و از محمول مغصوب، خب به نظر ما وقتی صورت عمد مشکل نداشت صورت جهل و نسیان به طریق اولا مشکل نداره. ولی بعدن اشاره میکنیم به نظر مشهور که قائلند تعمدن موجب بطلان صلات است، یا اگه جاهل مقصر باشه در حکم آمده است، نسبت به جاهل قاصر چه میگوین بحثشو در پایان فروعات خواهیم داشت. فرتقی به اونجا بحث رو پیگیری میکنی. فرع چهارم، نماز در مکان مغصوب است. توجه دارید که این مسئله باید بررسی بشه. نماز یه مرکب اعتباریست که مرکب است از اذکار و افعالی. باید ملاحظه کنیم افعال و اذکار صلات با بودن در مکان غصبی ترکیبشون اتحادی است به نظر مشهور، تا ترکیب اتحادی باعث بطلان بشه، یا ترکیبشون انضمامی است تا بگوییم امر تعلق به یک معنون یا به یک عنوان، نهی تعلق به معنون یا عنوان دیگر. خاص توجه دارید طبق نظر مشهور بحث میکنه، الا طبق نظر ما مشکلی نداره از این جهت، اونم بعدا اشاره میکنه. حالا این افعال و اقوال رو باید بررسی کنیم. اول قرائت و اذکار نماز رو مورد محاسبه قرار میدیم. ربما یقال که زید در مکان غصبی داره ذکر میگه قرائت نماز تسبیحات اربعه قرائت قرآن روزخانی در منزلی که صاحبش راضی نیست و امثال اینا، ربما یقال این اذکار غصب برش صدق میکنه، به خاطر این که همین قرائت انسان تصرف در فضاء مغصوب است و به دقت عقلیه تصرف در فضاء مغصوب غصب حساب میشه، لذا منهی عنه هست. کأن دلیل داریم لا تقرأ فی المکان المغصوب، حق نداری اینجا قرائت داشته باشی، حق نداری ذکر داشته باشی، حق نداری روزخانی داشته باشی، لذا خود این اذکار و قرائات در حقیقت مصداق غصب است و علیه ترکیب اتحادی است. این اذکار اگه مبغوض مولاست چون غصب است دیگه نمیتونه محبوب مولا باشه، لذا قرائت در نماز میشه باطل، پس نماز باطل. تسبیحات اربعه میشه باطل، پس نماز باطل. ذکر میشه باطل، پس نماز باطله. روزخانی در اینجا مبغوض مولاست، دیگه نمیتونه محبوب مولا باشه. اون چه مبغوض مولاست محبوب و مولا نیست. چون خونه وقفی نشستی، چون خونه غصبی نشستی، حق نداری روزخانی هم داشته باشی. نشستن یه غصب، روزخانی غصب آخر. فعلیه نماز باطله، اعمال عبادی مثلا نمیشه انجام بشه و امثال زاله. این رو تحلیل کنیم ببینیم درسته یا نه. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. چرا جواب خواهیم داد؟ عرفن اینا بله به بیانی عرفن اینا غصب حساب نمیشه. میگه از اونجا بیا بیرون، اونجا بیا بیرون. اون چه مهمه اینه، حالا اونجا قرائت بعد میگیم. این آیا در این فضا دخالت کرد، آیا از این فضا استفاده کردن، اینم غصب یا نه؟ توضیح میشه. نه استدامه غصب باقی ببینید، استدامه غصب این ضمن او محقق نشده از در حقیقت، یکی نیستن، دو عنوان مقارنن. و شاهد آره شما میتونید استدامه غصب داشته باشید، تحریک لباس نداشته باشید. خب نه نه، اون مصداق دیگری نیست. او در حقیقت وقتی تحریک لباس هست، همون استدامه غصب هست، یه فعل مقارن دیگر اضافه میشه. اینه واقعا میرید